بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو محضر برادران و خواهران عزیز. در این حمدی که شیعیان در عید قدیر به یک دیگر میگن و مسافره میکنن، خدا رو سپاسگزاری میکنن برای یک تمسک به ولایت امیرالمؤمنین. و معمولا ما فکر میکنیم تمسک به ولایت همین کارهاییست که ما میکنیم. اینا تمسک نیست. تمسک اگه یه وقتی از یک بلندی بخواید بیفتید، دستتون به هیچ جا بند نباشه، یه دستگیری، ریسمانی، یه علفی رو ولو چنگ میزنی میگیری که نیفتی. به این میگن تمسک. کاری که ما میکنیم یه جور اداء مناسک و اداء احترامه و خیلی هم خوبه، لازمه، اما اینا تمسک نیست. تمسک یعنی بفهمیم ما اگر این نباشه، این آموزه ها، ما داریم سقوط میکنیم. اون وقت تمسک معنادار میشه. اگر احساس ما اینه که ما اصلا سقوط نمیکنیم، ما مشکلی نداریم، ما داریم زندگیمونو میکنیم، کنارش هم جشن قدیر میگیریم و مراسم برگزار میکنیم و اینا، این کاریست که غیر شیعه هم میکنن. این اسمش تمسک نیست. تمسک به ولایت علی بن ابی طالب یعنی پاسخ پرسش ها و راه حل مشکلات رو بپرسیم از اینا چه باید کرد. شما اگه بودید چه میکردید؟ ما دنبال شما حرکت کردیم، شیعه خود رو مینامیم، یعنی مشایعت میکنیم شما رو. ما نمیدونیم شما کجا میرید، کدوم سمت میرید که بخوایم شما رو مشایعت کنیم. ما نمیدونیم راه حل شما برای چنین معضلات و مشکلاتی چیست. این نکته اول. تمسک به ولایت علی بن ابی طالب کار پیچیده، دقیق و هزینه بریست و اون کاری نیست که ما میکنیم. ما اظهار ادب و اظهار محبت میکنیم. در باب خانواده شهدا و جانبازان که شما برادران و خواهران عزیز توفیق و افتخار دارید که دارید به اونا خدمت میکنید و کار شما یک کار مقدس است، یه جهاده. تمسک به ولایت علی بن ابی طالب در این باب توجه به بعضی روش های ایشونه در مورد خانواده شهدا و جانبازان و مفقودین و اینا، که یک نمونه شو فقط که بارها شنیدیم که ایشون برای بیخبری از مشکل یک همسر شهید و فرزند یتیمش خودشون رو مستحق آتش و جهنم دانستند. شنیدید دیگه، ایشون در دوران خلافت، اون موقع که تلویزیون و اینا نبود مردم با قیافه بشناسن، بسیاری خلیفه و حاکمان رو نمیشناختن، ولی دورا دور علی بن ابی طالب رو قبول داشتن، ارادت داشتن، ولی نمیشناختن چهره شون رو. که گاهی ایشون تو بازار تو شهر میرفتن، مردم نمیدونستن ایشون کیه. و یه روز در حال عبور خانمی رو میبینن که با یک دوتا بچه و معلومه به شدت در مشکلات و گرفتاریست، میان جلو و بهش میگن که نمیدونن هم این خانواده شهید هنوز همسر شهید فهمو یا خانومش فرزند داره گرفتاره اینا، کمک میکنن بارش برسه. تو راه که صحبت میکنن متوجه میشن این همسر شهیده، او هم از طریق نفرینی که او امیرالمؤمنین رو میکنه، این همسر شهید به ایشون میگه که خدا خیرت بده، خدا به تو عزت بده و علی ابن ابی طالب رو ذلیل کنه، که شوهر منو یادش بود که جبهه به جنگه، ولی یادش نبود که این زن و بچه داره، شوهر من رفت شهید شد، هیچ کس به من سر نزد، منم و این چند تا بچه گاهی قضا نداریم، هیچ کس به ما سر نزد، هرچه خدا عمر تو رو اضافه کنه از عمر او کم کنه. امیرالمومنین انقدر شرمنده شدن که خودشونو معرفی نکردن، خجالت کشیدن، آمدن تو خونه گفتن که کمک و اینا دیگه بقیهش میدونید خودتون، که گفتن من برم نون بپزم، آتش روشن کنم یا بچه ها رو نگه دارم، اینا تقسیم کار که من کمک میکنم، امروز کارامو تعطیل میکنم، خدمت شما هستم. اونجا نقل شده که وقتی آتش تنور رو دارن روشن میکنن، صورتشون رو جلوی آتش نگه میدارن، میسوزه. وزیر لب میگن علی بچش این آتش رو که این مقدمه آتش جهنمه، بسوز. که یک کسی مردش آمد جبهه به خاطر اسلام، به خاطر خدا، با اعتماد به خدا و اعتماد به ما رفت و شهید شد، خانوادش رو سپرد به ما و من خبر نداشتم. این خانم میگه هیچ کس بهش سر نزده، مشکلاتش رو حل نکرده، بچش علی این آتش را که مقدمه آتش جهنم است. این ولایت علی اینه، تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب به این معناست که تا وقتی احتمال میدیم یک همسر یا فرزندان شهید، جانباز، مفقود، آزاده مشکلاتی دارن، صداشون به کسی نمیرسه، دستشون به کسی نمیرسه، ما در خطر سقوط در جهنمیم، چون مسئولیت پذیرفتیم. اگه نمیپذیرفتیم، نه، مسئولیت پذیرفتیم، برای این کار حقوق میگیریم. مواردی بود خانواده شهید میامد به مسئولین، به یاران امیرالمومنین، میگفت یک شهید دادم، بقیه بچه‌هام هم شهید بشن، یک دینارم از بیت المال نمیگیرم، ولو فقیرم، گرفتارم. اما داشتیم هم اون موقع در روایت هم هست که طرف فحش میداد. حضرت امیر به نیروهاشون میگن که تحمل عصبانیت و فحش مردم از جمله کسانی که هزینه دادن بر شما، این تحمل واجبه. اگه تحمل ندارید و بلد نیستید فحش بخورید، برید کنار. کسی حق داره اینجا اینجور کارا رو بکنه که ظرفیت فحش خوری داشته باشه؟ مشکل طرفو داری حل میکنی، متوجه نیست، در جریان نیست، یک مطالبه بیش از حد داره، فوش میده. امام فرمودن که باید با لبخند فوشش رو تحمل کنی. تو فرمان مالک اشتر ببینید، میگن اگر نمیتونی ظرفیت تحمل شکایت و ناله و فوش بعضی ها رو نداری، بکش کنار. خودشون همینطور بودن دیگه، یعنی ایشون تو جنگ جمل که بصره رو پس گرفتن، خب یه از این بصری ها جنگیده بودن، کشته شده بودن. امام به یارانشون وقتی میخوان وارد شهر بصره بشن، فرمودن که وقتی وارد میشید، اینا خانوماشون، اینا که کشته شدن از اون طرف، کشته های اون طرف، اینا خانومش، مادرش، اینا میان تو خیابون عصبانی هن، جیغداد میزنن و به شما فحش میدن، به من فحش میدن. به هیچ وجه حق ندارید هیچ عکس العملی نشون بدید. هر چی فحشتون میدن بشنوید و جوابی ندید. اینا الان داغ دیدن، شوهرانشون و پدرانشون اومدن به جنگ ما برای براندازی حکومت، هر چی هم نصیحت کردیم فایده ای نکرد، ما مجبور شدیم دفاع کنیم، کشته شدن اینا. زن و بچه‌هاشون گناهی ندارن، اطلاعی ندارن. شما که میرید میان کنارتون، به من فحش میدن. باید تحمل کنید. به هیچ وجه عکس العمل خشن و تندی نسبت به اینا نشون. این نسبت به تازه بازماندگان کشته های دشمنه. در مورد این شهیدم که حضرت امیر نقد شده که برای بچه این شهیدا چهار دست و پا صدای گوسفند، ولی خدا امام معصوم خلیفه مسلمین، پیش فرزندان و خانواده اینا خودشو کوچک میکرد. یه جا دیدم که قنبر میگه آقا ببخشین در شأن شما هست این صدایی که از خودتون در میارین؟ صدای گوسفند و نمیدونم اینا برای بچه ها؟ فرمودن بله. از هر خونه‌ای که میام بیرون باید دو تا اتفاق اونجا افتاده باشه: یک، گرسنه نباشند، دو، غمگین نباشند. بله، من شکلک در میارم برای که بچه ها بخندن. حالا ببینید، فرزند شهید جوری که امیرالمؤمنین با این بچه ها کشتی میگرفت، چهار دست و پا میرفت سوارش میشدن، تنور رو توشن میکرد که نون بپزه، بعد خودشو میبرد جلوی آتش میگفت بسوز، بچش آتش رو، که چطور از خانواده شهید بیخبری؟ چطور اینا همه چیزشون رو دادن تو برات عادی شده؟ چطور شد بیخبر موندی؟ خب این میشه تمسک به ولایت علی بن ابی طالب. راجع به عفاف و حجاب هم ابعاد مختلف داره. یه بعدش در قرآن و سنت از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردیم، مسئله ازدواج دختر و پسر خداوند طوری خلق کرده که از سن بلوغ تا سالها در اوج آتش جنسی است. خود شماها وقتی مجرد بودین و جوان و نوجوان بودین که این مراحل گذروندین. همین الان هم هست، بعضی هستن که تا پیرم میشن ولکن نشتن، یعنی تا پیرم میشن. حالا قرآن بفرماد که اگه وقتی دید به یکی به پیرزن هم خیره میشه، باز او پیرزن هم مراقبه، چون قرآن یه جا میفرماد حجاب برای اینه که مزاحم خانوما نشن، نگاه های ابزاری و جنسی بهشون نکنن، نگاه خریدار نکنن. حجاب باعث میشه در عرصه عمومی ما نه زن باشیم نه مرد، انسان باشیم. وقتی پوشیده بدن همه مثل همه، وقتی برهنه و نیمه برهنه میشی معلوم میشه کیا زنن کیا مردن. یعنی مثل جنسیت با برهنگی میاد جای انسانیت رو میگیره. خب این مسئله غریزه جنسی یه چیزی نیست که با دستور و با موعظه و با تهدید و اینا بشه حلش کرد. ما جلوی ساختار شکنی ها در مسائل حجاب، بحث کشف حجاب یه بحث و فعالیت های ضد حجاب به طور سازماندهی شده اونا یه بحث، باید قاطع و دقیق با اینا برخورد کرد. اونا مسائل اطلاعاتی و امنیتی اینا هست، ولی بقیهش که اکثر موارده اون چه که ازش تعبیر میشه مثلا به بد حجابی و اینا باید ریشه هاش و عللش رو تا جلوشون نگیری این میاد نمیدون، مثل زخمیه که شما تا جلوی خونریزی رو نگیری این دائم میاد هی برو پانسمان عوض کن. یکیش مسئله نیاز جنسی است. شما بچه های خودتون و پسر دخترهای بالغ خودتون رو نمیتونید فقط موعظه‌شون کنید، باید زمینه ازدواج رو براش فراهم کنی، زمینه اشتغال رو فراهم کنی. حتی اگه بخواد پاک بمونه نمیتونه. مسئله حجاب و عفاف مربوط به اخلاق جنسی است. یعنی اگر شهوت نبود حجاب و عفاف لازم نبود. شهوت رو کی گذاشته؟ خداوند. چرا؟ برای که تشکیل خانواده بدی و نسل بشر بمانه. اگه شهوت نبود ازدواج نبود. حضرت امیر علیه السلام میفرمان اگر خداوند لذت جنسی به انسان نداده بود هیچ کس ازدواج نمیکرد. این لذت جنسی موتور اصلی ازدواجه. اگه ازدواج نشه موتور اصلی فروپاشیه. لذت فرزند دار شدن باعث میشه تن بده به مشکلات فرزند زایی و فرزند داری. خداوند این لذت گذاشته که وقتی بچه به دنیا میاد هرچی هم اذیتت میکنه بازم اینقدر شیرینه که حتی خرابکاری میکنه زیرش داری تمیز میکنی میگی به بهلای قربونت برم چقدر خوب خرابکاری کردی. خب اینا نیروهایی است که خداوند در انسان گذاشته. ما با شهوت که نمیتونیم نباید مبارزه کنیم، نه میتونیم مبارزه کنیم، نه حق داریم مبارزه کنیم. خلقت الهی است. باید این نیاز جنسی پاسخ مشروع داشته باشه همونطور که خداوند داره. این هم یک بخش دیگه از تمسک به ولایت علی بن ابی طالب. امیرالمؤمنین فقط موعظه نمیکرد، مشکل خودش رو حل نمیکرد بعد به مشکل او کاری نداشته باشه او رو نصیحتش کنه. مشکل اونا رو مشکل خودش میدونست. مشکل جنسی مثل نیاز به نیاز جنسی، نیاز به همسر، مثل نیاز به آب و هواست، مثل نیاز به غذاست، مثل نیاز به مسکنه، باید پاسخ مناسب بگیره از طرف خانواده، خودش و مدیریت ها. ببینید محتوای قدیر ایناست. اینجوری که ما جشن قدیر بگیم امیرالمومنین خوشحال میشه، شما امیرالمومنین نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه از ما، اصلا ما کی هستیم؟ او خوشحال میشه از اینکه ما به او سبک عمل کنیم، تمسک به ولایتش بکنیم تا مشکلات دنیا و آخرتمون حل بشه. اینا امامن، اینا علی جان میگن به جای امام علی، علی جان به جای امام حسین، حسین جان به جای امام مهدی، مهدی جان، همه شده جان. یعنی ما دوست داریم حال میکنیم، ولی وقتی گفتی امام یعنی ما اطاعت میکنیم، ما دنبالت را میفتیم. اینا امام ما نیستن، علی جان هم 13 رجب و عید قدیر شیر نمیخوریم به نمایندگی از اونا، 21 محرمزون هم سیاه میبوشیم. این کل تمسک ما به ولایت علی بن ابی طالبه. اینا تمسک نیست، اینا تظاهر به ولایته، نه تمسک به ولایت. این همه روایات و تشریحات خود قرآن از اون مهمتر فرمان میده انکهو. بعضی ها انکهو رو هم انکهو میخونن، یعنی میگه اینا رو ازدواج بدید، این به خودشون میدن هی باز ازدواج دوباره چند باره میکنن، اینا رو ازدواج بدید. حالا این حدیث انتقاد بفرمایید، فرمودن که بعضی کسانی هستن آدمای متدینی هستن، در عمرشون یک گناه جنسی و زنا نکردن، خب ولی در قیامت جزء زناکاران محشور میشن. طرف تو قیامت میبینه بردنش تو صف بیناموسا، میگه آقا من که در عمرم بیناموسی نکردم، من یه بار رابطه نامشروع و حرامی با کسی نداشتم. اینا ببینید اینا ولایت ایناست. جواب میاد که بله خودت نکردی، اما با مانع زنای کسانی میتونستی بشی، نشدی. گفت چطور؟ کی؟ گفت تو چند تا کارگر داشتی یا فامیل، همسایه، آشنا، اینا در اوج غریزه جنسی بودن، باید ازدواج میکردن، نمیتونست یک اتاق اجاره کنه. تو هم فهمیدی، گفتی به من چه؟ اونا رفتن زنا کردن، چون نتونستن ازدواج کنن رابطه نامشروع برقرار کردن. جناب عالی که میتونستی کاری کنی که اینا به فساد نیفتن، با کمکشون کنی، کمک مالی، کمک مشاوره، کمک مسکن، اصلا معرفی کنی و هم نکردی. این باعث شد، کوتاهی تو باعث شد اینا زنا، رابطه نامشروع برقرار کنن. تو نقش داری داری. حالا ببینید چقدر تو قیامت معلوم نیست چی چیزایی رو به اسم به پای ما می‌نویسن. خیلی کارهایی که باید می‌کردیم و نکردیم. چون می‌خوام عملی صحبت بکنم، باز ولایت امیرالمومنین. یه جوانی استمناع می‌کنه، خود ارضایی می‌کنه. حضرت امیر بهش گفتن شما ازدواج کردی؟ گفت نه آقا، کی به ما زن میده؟ خب حالا چه کار باید بکنه؟ یک، بگه که فسق و فجور پرونده تشکیل بده. کار ندارم، این برای چی داره این کار، مشکلش چیه؟ دو، روشن فکر بازی و لیبرال بازی دریاریم، بگیم که عزیزم اب نداره، هر کاری میخوای بکن، برو اصلا به هر شیوهی با هر کاری میخوای بکن. سه، تمسک به ولایت علی بن ابی طالب، زد پشت دستش که این فکر نکنه مثلا اشکالی نداره این کار، تعذیرش. بعدم ولش نکرد، نصیحت که آقا جون این کارا رو نکن، برو. خب موقعیتش که تغییری نکرد، امیرالمؤمنین برد به سمت دارالحکومه با خودش، گفت چرا ازدواج نکردی؟ از بیت المال وام برش گرفت، گفت اینو میگیری و ازدواج با موردی که خودت میخوای، و بعد بیا ببینیم با چیکار کنیم، کجا مشغول کارش. خب این جلوی یک فسادو میگیره، جلوی چند تا فسادو میگیره، یعنی درک طرف مقابل. این حرفایی که ما خیلی وقتا میزنیم، یک کم هم باید فکر کنیم که مخاطب ما اصلا اینا رو مگه نمیدونه؟ مگه نشنیده هزار بار؟ پس معلوم میشه مشکلش ندانستن این حرفا نیست، مسئله دیگه ایه. اون مسئله باید حل کنی. این مسئله ده ها هزار بچه ها و نوه ها، پسر و دختر که اصلا نه اصل مسئله رو میدونن، نه احکامشون میدونن، نه اخلاقشون میدونن، بدونن هم صد تا تهدید هزار نفر دیگه دارن باش حرف میزنن، چیزای دیگه ای بهش میگن. بعد راه حل های عملی مفت و آسان جلو پاشه، بعد راه مشروعش مانع داره، بعد بهش میگه کنترل کن. یه اقلیتی کنترل میکنن، اکثریت غریب اتفاق نمیکنن، نمیتونن کنترل کنن. مثل که بگه گشنته، ما آب زلال نداری، آب آشغال، آب زباله نخور. خب میخوره. در بخشی از این مسائل ما به وظایف خود ما برمیگرده، یعنی نظارت بر اینا، پرسجو از احوال بچه‌هامون، جوونا، و پاسخ به سوالاتشون، حل مشکلاتشون، احساس مسئولیت در مورد اونا، به خصوص بچه های خانواده های شهدا و جانبازان و اینا، که خب اینا مشکلاتشون هم از بقیه بیشتره و خودشونو فدای اسلام، فدای نظام کردن. هر سیاستی، حضرت امیر علیه السلام میگن، باز ولایت علی ابن ابی طالب میگن که هر تصمیمی برای کسی یا جایی میخوای بگیری، هر حرفی که میخوای بهش بزنی، اول خودتو جای او بگذار. دقت میکنه؟ نه که جسمت جای او، روحت، حواست، ذهنیتت، خاطراتت، سعی کن به جای او باشی. برو اون ور میز بشین ببین، اگر تو به جای او بودی چه توقعی داشتی از کسی که اینور میز نشسته؟ از چی بدت می آمد؟ از چی خوشت می آمد؟ این تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه. فرمودن این کارو بکن، طرف مقابلتو درک کن، خودتو جای او بگذار، بعد حرف بزن، تصمیم بگیر. او رو جای خودت نگذار که او باید من اینجوری هم، پس حتما اینم اینجوریه یا باید اینجوری باشه. خودتو جای او بذار. ببین اگر تو موقعیت ای باشی، یکی یکی مرور کن، 10 تا توصیف، ای در چه وضعیه، سنش، موقعیتش، شرایط اقتصادیش، شرایط خانوادگیش، شرایط عاطفیش، شرایط جنسیش، مشکلاتش، امیدهاش، یأسهاش، فرصتهاش، تهدیداش. فکر کن بچه خودته. تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب در همه مسائل، از جمله مسائل جنسی، دو تا فرمان دارن از امیر علیه السلام، قدیر ایناست. یک، فرمودن اگر میتونی این قدرت رو داری، خودتو جای او بگذار. اگه من الان تو این شرایطی ای بودم، این کارایی که این نمیتونه بکنه منم نمیتونستم، کارایی که این میتونه، کارایی که میتونه من میتونستم، من چه کار میکردم که این نمیکنه؟ من چه کار نمیکردم که این نمیکنه؟ اصلا من اگه جایی بودم عین همی بودم. تو این ور میزی، تو اگه ور میز بودی همین کارا رو میکردی، بسا همین موضع داشتی. این دستور اول امیرالمومنین که هر چی برای خودت میخوای برای او بخواه، هر چی برای خودت نمیخوای برای او نخواه، خودت جای او بگذار. دوم میگن حالا اگر اینقدر قدرت همزاد پنداری با مردم نداری، نمیتونی خودتو جای او بگذاری، کاملا درکش کنی، یک پلن دو، شماره دو، راحل دو، فکر کن این پسر یا دختر خودته، فکر کن خواهر یا برادر، پدر یا مادر خودته. اگه همین الان این مادر خودت بود چی کار میکردی براش؟ باش چطور مواجه میشدی؟ مشکلشو چطور حل میکردی؟ الان این پیرزن مادرت است. اینم دستور دوم امیرالمومنین، خودتو جای او بگذار. اینو چون به شما دارم عرض میکنم که توفیق و افتخار خدمت به بهترین، فداکارترین آدم ها رو، خانواده ها رو دارین، این توفیقی که شما دارین کمتر کسی داره، خیلی کارتون درسته، لذا اینا رو خطاب به شما عرض میکنم. بقیه در این حدی نیستن که این حرفا رو بشنون، شما مخاطبین. تمسک به ولایت علی بن ابی طالب. طرف آمد دید، گفت ظهر تابستان کوفه، که همین نجف و اینا راست باشه، که مردم از شدت گرما رفته بودن تو سرداب و زیرزمینا و کسی تو کوچه و خیابون نبود. من داشتم رد میشدم، دیدم یه کسی تو کوچه ها میره و میاد، آمدم جلو، دیدم علی بن ابی طالب سلام الله علیه با یکی دو نفر دی. بعد رفتم من یه جایی مثلا مهمونی، نهارم خوردم و خوابیدم و تمام شد. بعد از ظهر هوا یکم بهتر شد، اومدم برم جای دیگه، دوباره دیدم علی ابن ابی طالب با همون دو سه تا نیروهاش توی خیابون کوچه دیگه دیدم از بس خسته شده از شدت گرما نشسته کنار دیوار تکیه داده در سایه درختی داره استراحت میکنه. با خودم گفتم چون این هوا ایشون چند ساعت چیکار داره میکنه؟ آمدم جلو گفتم آقا هوای به این گرمی همه رفتن تو زیرزمینا، شما چند ساعت پیشم من دیدم الان چی جوریه؟ برای چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده تو کوچه ها و خیابونا میرین و میاین؟ فرمودن نه، من یکی از برنامه هم همینه مرتب. گفتم چطور؟ گفتن میگم نکنه یک کودک یتیمی تو کوچه خیابون تنها مونده باشه، نکنه یه برده اسیری گرسنه کتک خورده غریب، نکنه یک مریضی یه خانواده محرومی یک کسی از روستا شهرستانا پاشده آمده کوفه مشکلش حل شه تو پایتخت، نکنه نیروهای ما کارمندای ما ندیدنش محلش نذاشتن به سوالش جواب ندادن مشکلش رو حل نکردن. من گاهگاهی که کارهای رسمیم تمام میشه باز خودم هم میام گشت میزنم ببینم کسی نمونده نباشه تو کوچه و خیابون آواره و بیپناه که دستش به ما نرسیده باشه. حالا بگیم من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب، کدوم متمسک؟ تمسکی نیست اصلا. شما رو نمیگم، اقرب خود من و امثال من رو میگم، تمسک کجا بوده؟ تظاهر اداست. ولایت علی بن ابی طالب ایناست، تمسکش هم اینه که میگه باید فدای مردم بشن. حتی مخالف من که او به ما ظلم کرده بستگانش به ما به من فحش میدن جوابشون رو ندین، چون او الان کنترلش دست خودش نیست، او شوهرش کشته شده در جنگ با ما، کار دیگه ازش برنه باید به من فحش بده دیگه، به من هرچی فحش داد کارش نداشته باشه. یعنی حتی خانواده دشمن خودش هم درک میکنه، دقت میکنه، یعنی خودش جای اون میگذره که او الان او زنش که الان نمیدونه که اصلا قضیه حق و باطل و اینا، که او فقط مشکلش اینه که شوهرش اومده و با ما جنگیده کشته شده، این فرق میکنه با شوهرش. این رو باید کمکش کرد، نباید ادامه برخورد با او باشه. احمد متوسلیان این نیروهای برانداز از او برآمدند، اینا رو میزدن میکشتن. بعد یکی از رهبرای جریان کومله و دموکرات و اینا از آدمای مهمشون توی درگیری با این بچه ها او کشته شد. بعد میگفت ایشون این شهید فرد و پس فرداش بلند شد رفت خونه او برای همسر و بچه های او دشمن برایشون برنج و روغن و اینا برد. بعد میگفت رفت اونجا، خب او زنش فوشش میداد به این چونات اون پاسدارای فلان و جنایتکار رو از جرفا، این هم سرش رو منداخت پایین میگفت خواهر این باشه خدمتتون، هر وقت کاری داشتید من در خدمتتون اینا، راجب این قضیه هم هر وقت خواستی من به توضیح میدم که تو این قضایی ها کی مقصر بود، کی حمله کرد، کی دفاع کرد اینا. خب این میشه تمسک به ولایت علی بن ابی طالب. یک نکته راجب عفاف و حجاب عرض بکنم، این کسانی که نخستین پرده دری های علنی و فجیع رو در مورد مسئله پوشش در غرب کردن در همین به خصوص یک قرن اخیر، شخصیت اینا و مبانی فکری و ادبیات اینا رو خوبه بدونیم، حتی نسبت به زنان به خصوص. چون میدونید دنیا تا 150 سال پیش اینجوری نبود، اصلا این برهنگی و بی‌حجابی نبود. در شرق و غرب عالم زنان و مردان پوشیده بودن، همین اروپا و آمریکا، همینا تا 100-120 سال پیش اکسا و فیلمایی که از اولین وقتی که سینما آمده هست برید ببینید، تو همین اروپا و امریکا در همین انگلیس خانوما اغلبشون حجاب دارن، یعنی سرشون رو پوشوندن، بدن پوشیدن، لباس رو گشاد دارن، بدن نما نیست اصلا. یعنی از حجاب بخش مهمی از این ما زنای ما الان، خب بعضی خانمایی که بعد حجابن اونا حجابشون اسلامی تر بود تا 120 سال پیش. فیلماش هست الان تو خیابون دوربین گذاشتن دارن میرن همه پوشش دارن، فقط زنان فواحش اینا لخت نیمچه لخت میامدن آرایش میکردن میامدن بیرون. تو این 100 سال به خصوص از جنگ بین الملل اول و دوم، به خصوص جنگ دوم به بعد که کل اروپا به هم پاشید، ده ها میلیون کشته شدن، کل اروپا نابود شد، یا مرتبه همه چی به هم ریخت. بعد جنگ همه چی ساختار شکنی شد، چون که ده ها میلیون کشته شدن، کل اروپا تقریبا با خاک یکسان شد. وقت همه ارزش هایم رفت زیر سوال، مذهب، پوشش، خانواده، چون همه چی از بین رفت یه مرتبه، همه چی رفت زیر سوال. تو این 70-80 سال اخیر به سرعت داره میره به سمت این قضیه و معمولا هم پشتش توی رسانه های دشمن کمپانی های سرمایه‌داری یهود صهیونیست‌ها هستن، چون هم تجارت بسیار زیادی میکنن از این قضایی ها. این صنعت پورنو و سکس جزء پردرآمدترین و پرمشتری ترین صنایع جهانه که بدن زنان برهنه به فروش برای دید زدن در اختیار مردان قرار بگیره، پول میدن به کمپانی ها. این جزء پردرآمدترین صنایع، یعنی آمریکا الان درآمد اصلیش مال کشاورزی و صنعتی و علم و اینا نیست، مال یکی اسلحه، سلاح‌های کشتار جمعی است، یکی صنعت سکس و یکی هم پشت پرده مواد مخدر و یکی هم سینما هالیوود. عمده ثروت امریکا که ادعا می‌کردن که اینا ثروتمندترین کشور جهانه چون غارتگرترین کشور جهان هم هست، از اینا بود. همین الان پول تو اینا چنوز، همین الان نزدیک 300-400 میلیون غیر رسمی کنیز جنسی در دنیا معامله میشه، یعنی زنان و کودکان رو تجارت میکنن، قاچاق انسان. خب این بنگاه بزرگ اقتصادی که میخواد سال هر سال صدها میلیارد دلار پول در بیاره، باید فرهنگ حجاب و پوشش رو تخریب کنه، باید برهنگی رو تبدیل کنه به روشنفکری، به ارزش، باید خانواده رو متلاشی کنه. خانواده که متلاشی شد، زن بیپناه میشه، مردم بیپناه میشه، کودک که اصلا آواره مطلق. همینایی که جلوداران بحث مبارزه با پوشش و لباس، رهبران برهنگی در غرب شدن و اینا دهه های قبل، 100 سال قبل تو خود غرب منفور بودن، اینا رو مینداختن زندان، اینا رو باشون برخورد میکردن، میگفتن اینا منحرف جنسی هن، اینا بیمارن، اینا مجرم هن. الان خود اینا شدن قهرمان و حرفاشون شده ایدئولوژی پیشرفت. نگاهشون به زن چقدر تحقیرآمیزه و چه توهین ها میکنن به زن. یه نمونه شون رو عرض کنم خدمتتون. شما این تعبیر سادیسم رو شنیدید دیگه؟ سادیسم، میگم فلانی سادیسم داره. شخصی است به نام ساد، یا آدم اصالت لذتی است که معتقده ما فقط یک هدف تو دنیا داریم تا زنده ایم، تا میتونیم شهوت رانی کنیم و مهم نیست با کی، محارم کیان، اصلا مهم نیست محرم ان نامحرم ان، مرد زن کوچیک بزرگ مهم نیست. این تنها بهره ای است که ما از دنیا میتونیم ببریم. ما باید از این دنیا انتقاممون رو اینجوری بگیریم. وقت کشید کارش به آزار جنسی و افتخار میکرد. وقتی ایشون ده ها کتاب نوشته، اینا از جمله رهبران مبارزه با حجاب در غرب بودن که به زنان مسیحی که و یهودی که حجاب داشتن، اینا تلاش میکردن اون زنان و خانواده ها حجاب رو بذارن، مرد و زن بیان بیرون. و این شده یک ارزش. نمیدونم خبرها رو دیدین یا نه، روز نمیدونم چیه دوچرخه سواری بود که میخوایم از دوچرخه سواری تشویق کنیم که ماشین کمتر سوار شد. قرار شدش که هزاران نفر گفتن ما میایم با دوچرخه تو خیابون میتینگ میدیم میریم، منتها همه لخت مادرزاد. خب حالا شما میخوای تبلیغ دوچرخه بکنی، چرا لخت میشی؟ به این بهانه بهت میگم مثلا برو چای بیار، میگه خب بله، میره لخت میشه میاد. میگن برو فلان کارو بکن، میگه باشه لخت میشه میدیم. آی چه ربطی داشت اینا به هم؟ این شهر لختیا درست کردن و در روزهای از سال اجازه میدن که با حفظ امنیت و هماهنگی با پلیس، آقا این خیابونا بیاین مرد و زن لخت مادرزاد هیچ تنشون نباشه، بیان رژه برین. یه جایی هم که خب شهرهایی که اصلا کسی بدون هیچ با هیچ لباسی نباید وارد شه، یعنی کلن لخ باید بیان. خب اینا مثلا تا 100 سال پیش در خود اروپا و آمریکا یه حرفا مسخره میشد، اصلا میگفتن این طرف یا دیوانه یا مجرمه. همین ساد که الان میگم نگاهش چیه، این آقا دو بار تو خود فرانسه میخواستن با گیوتین اعدامش کنن، 10-20 بار افتاد زندان، سالها تو زندان بود، تو زندانم کتاب مینوشت. این سادیسم یعنی این سبک ساد، اصالت لذت جنسی، دعوت به برهنگی. راجع به زنا چی میگه؟ یعنی اینایی که جزء رهبران مبارزه با حجاب و پوشش بودن، میگه زن، من معذرت میخوام این تعابیر رو به کار میبرم برای که بدونین اینا کیان، چون شعارشون اینه که آقا حجاب ضد، حجاب مانع شکوفایی و کرامت زنه، بی حجابی برهنگی رهایی زنه. اینایی که شعار برهنگی رهایی زنه است دادن، ببین راجب زن چی میگه. من هم از خودم معذرت میخوام، هم از آقایم، هم به خصوص از خانوما. میگه زنان کانون حماقتند، زن شایسته هیچ توجهی نیست. این که بحث میکنند آیا زن هم قلب یا ذهن دارد یا ندارد و جایگاه احتمالی قلب او کجاست، به کلی منتفی است. زن نه قلب دارد نه ذهن. دلتان به حال جوجه ای که میخورید میسوزد؟ نه. وقتی داری غذا میخوری، بله، کباب میخوری، دلت به حال او گوسفنده و اینا که نمیسوزه. میگه دلتان به حال جوجه ای که میخورید میسوزد؟ نه، به فکرش هم نیستید. در مورد زنان همین گونه رفتار کنید. اینا از آزادی زن حرف زدن. نمونه دیگه توی که دیگه از کتاباش، به هیچ وجه لازم نیست به زنان لذت ببخشیم تا از آنان لذت ببریم. یعنی او اصلا آدم نیست، او ملاک نیست، من هدفم. حالا شما بذارید بحث حجاب و عفاف مسئله جنسیه. حتی تو این مسئله امیرالمومنین بفرمان به مرد، همونطور که تو میخوای زنت زیبا باشه، آرایش کنه، خوشبو باشه، تو باید همین کارو بکنی برای زنت. یک طرفه نیست. فرمودن دهانتون رو بشویید، معطر باشید، موهاتون رو روغن بزنید اونگونه که همسرتون میخواد لباس بپوشید. شما هوس دارید، میل دارید، مگه اون میل نداره؟ بعد میفرمان حتی در آمیزش، حضرت امیر میفرمان به مرد که فقط به فکر ارضای خودت نباید باشی، باید جوری این مجامعت صورت بگیره که هر دو ارضا بشی، نه فقط تو. حالا ببین ولایت علی ابن ابی طالب، از کارخانه تا جبهه تا دانشگاه تا رختخواب، همه جا هست رعایت حقوق همه و عدالت. این میگه به هیچ وجه لازم نیست به زنان لذت ببخشیم تا از اونها لذت ببریم. طبیعت فرمان خود را داده است. همه دنیا قبول دارند که مرد باید به زن فقط به چشم موجودی بنگرد که برای لذت اوست. تا وقتی از زنان لذت میبرید، هوای آنها را داشته باشید. هر وقت از آنها لذت نمیبرید، یک اردنگی. ازدواج سفید همینه دیگه. یعنی تا وقتی که من خوشم میاد باشه، هر وقت نمیخوام برو، من تعهدی به تو ندارم. زنها خودشان تابع هوس‌های خودشان هستند و اگر شرارت نمی‌کنند، در مواردی شرارت نمی‌کنند، برای آن است که ناتوانند، نمی‌توانند شرارت کنند. اگر هر جا شرارت نمی‌کنند، برای که نمی‌تونند. زنان فقط در خور تحقیر از سوی مردانند و بس. این مردی که جزء ایدئولوگ‌ها و رهبران ده ها کتاب هم نوشته، شعار میدادن زن باید رها بشه، زن باید آزاد بشه، برهنه بشه. بعد یه جا دیگه میگه مجسم کنید زن موقع زایمان چه وضع فلاکتباری دارد. در برابر این گنداب ما باید به شوق بیاییم؟ آیا این موجود مرکز خوشبختی است یا مرکز تعفن؟ خب این مردی که تمام وجودش روابط نامشروع و التزاز از انواع اقسام زدن و بیچاره کردن اینا بوده، با پول، با زور، با فریب، صدها زن رو به همه جای میگفته من طرفدار حقوق زنانم و زن باید آزاد باشه، باید برهنه باشه. وقت این نگاهش به زن یه همچین نگاهیه. تمام زنان اشیایی هستند فقط برای لذت بردن. نمونه دیگه که حالا برای که بدونید اینا کیان، حالا میگم اینا اهمیت چه، ممکنه بگه حالا یه نفر تو غرب یه چیزی گفته، یه نفر نیست، اینا آدم های بسیار مؤثری هستند. شارل بودلر، اولین کسی که کلمه مدرنیته رو در بیان اکادمیک و کتاباش به کار برده، بعد از او این کلمه مدرنیته را افتاد، میگه من همیشه در شگفت و در تعجب بودم که چرا زنا رو تو کلیسا را میدن؟ مگر زنم میتونه با خداوند گفتگو کنه؟ زن چه حرفی داره با خدا بگه؟ این آقا تازه مذهبی هم هست. زن پست، خودخواه، نادان، خودشیفته که کارش استثمار مردان است. زن کارش استثمار مرده. زن زندگی میکند و مرد باید در خدمت او باشد. این موجود مگر شایسته خدمت است؟ خودشیفته‌ای که میگه زن خودشیفته‌ای است که از دوست داشتن خودش دلزده نمی‌شود، فقط خودش رو می‌بینه و می‌خواد، به کسی محل نمی‌ذاره. بدترین مردان، میگه مرد ستمگر، پرخور، عیاش، خشن، حریص، در برابر بهترین زنان موجود نورانی و خوبی است. ببینیم اصلا در تاریخ شرق و غرب این همه توهین به زن شده؟ تو این موجود وحشت انگیز، این از چه جادوی ابدی برخورداری که همه میدانن تو موجود به درد خوری هستی ولی بازم همه فریب تو میخورن، مردا فریب تو میخورن؟ خب حالا اینا کیان؟ من فقط هم این شارل بودلر، شاعر بزرگ، منتقد بزرگ و سرشناس مدرنیته، اول کسی که کلمه مدرنیته رو تو مقالات و کتاباش به کار برده، با زنان متعدد رابطه داره، بعد به یکی از دوست دختراش میگه که، نامه نوشته، میگه که من دیگر دارم خودم رو میکشم، میدونم با خودت میگی تو تا حالا 10 بار خواستی خودکشی کنی، یعنی پوچگرا، اصلا نمیفهمی زندگی برای چی، هدفی نداره. میگه میدونم الان با خودت میگی که دفعه چندومه دارم به تو میگم میخوام خودمو بکشم، ولی این دفعه واقعا میخوام خودمو بکشم، که بازم نکشت، بدقول و خیلی. میگه عذاب خوابیدن، عذاب بیدار شدن، عذاب صبح شدن، عذاب شب شدن و دوباره تکرار شدن دیگر تحمل ناپذیر است. خودم را میکشم، وقتی تو این نامه را میخوانی من دیگر مردم. ایشون یه انقلاب بزرگ در ادبیات فرانسه ایجاد کرده، آدم معمولی نیست، پدر تقریبا از اولین پدران نسل روشنفکری فرانسه و اروپاست در جهان. یعنی میگن تمام شاعران فرانسه بلکه اروپا بعد از او به نحوی سلاله او هن، ادامه او هن، تحت تأثیر او هستن، اینقدر قوی بود. و بعد از مرگش هم بعد از 30-40 سال گفتن این بزرگترین شاعر تاریخ فرانسه است، اینجوری اعلام شد. اینا آدم های کمی نیستن، این حرفا رو میزنن و خیلی از شاعران ازش تأثیر پذیرفتن، حتی رمان نویسای بزرگ که مشهورن تحت تأثیر او بودن، که میگفتن این حرفایی که شارل بودلر داره راجع به مسائل مختلف، این قوی ترین کلامی است که تا به حال از دهان بنی بشری آمده. البته نه این حرفاشو ها، کارهای علمی دیگه‌اش، میگفتن این نابغه بزرگی، کسی در موارد مختلف از جمله ادبیات، هنر و فلسفه به این زیبایی و دقت حرف نزده و هر کلمه‌شو باید طلا گرفت. همین یه همچه آدم مهم و مؤثری این حرفا رو میزنه. بعد میگه که یکی از متناش اینه که این چیشون که راجع به داره حرف میزنه، میگه فسق و فجور صلیب بر خود میکشد و از این پس تعلیم الهیات را باید به شیطان سپرد و از این قبیل. که حالا اینا هر کدوم تحلیل داره که اینا کیان. اون ساد که یک اشرافزاده، بچه سرمایه‌دار فرانسوی، بعد افسر ارتش شده، بعد رفته تو تئاتر، از چند تا تئاتر بیرونش کردن چون با عده زیادی اونجا رابطه جنسی و همجنسبازی و لواط و اینا برقرار کرده. و بعد پدرش برای که این دیگه دست از این کثافتکاری ها برداره، به زوری به دامادش میکنه، براش زن میگیره، در این حال چند بار به اتهام باز همجنسبازی میگیرن، زندان میره و دو بار میخواستن با گیوتین اعدامش کنن. یعنی حتی اونا، اون جامعه اروپا این حرفا رو اون موقع نمیپذیرفت، ولی الان همشون میپذیرن، الان دیگه همشون قبول دارن، الان آمدن همجنسبازی رو قانونی کردن، حجاب رو ممنوع کردن. این ساد کتابای متعددی نوشته. سادیسم عرض کردم، یعنی کسی که قائل بود به برهنگی، روابط آزاد جنسی، مبارزه با حجاب، مسخره کردن عفت و عفاف. میگه اصلا اینا که حیا دارن، یعنی شرم جنسی دارن، اینا بیمار روانی هن. میگه اگر کسی خجالت میکشه که لخت مادرزاد بیاد تو خیابان، این بیمار روانیه. یعنی جای عاقل و دیونه رو ببین اینجوری. روابط آزاد جنسی و حتی آزار جنسی که اون موقع در اروپا و فرانسه باش برخورد کردن. کتاب و مقاله نوشت در دفاع از سکس خشن، در دفاع از رابطه جنسی با مرده، با جنازه. میگه این توهین به جنازه نیست و اشکالی هم نداره، به لحاظ اخلاقی و حقوقی و اینا فلان، یعنی تا کجا هستن؟ بعد میگه که الان بحث کردن، بعد از اون بحث کردن که این سادیسم، دیگر آزاری، آزار جنسی و جسمی دیگران، این رو ما باید بگیم یک بیماری روانیه، یه اختلال روانی است یا نه. اونجور که این میگه، کسی که از این کارا رنج میبره او بیمار روانیه. شما میدونین کتاب ها نوشته شد در مورد اینکه سادیسم بیماری نیست، یه نوع دگرباشیست. شما اینجوری، اون هم اینجوری. مثل که میگم مثلا شما پیتزا دوست داری، آبگوش دوست داری، او پیتزا دوست داره، او چلو کباب، مگه حق داری بگی او بده خوبه؟ سلیقه است. اینا به همین مفاسد جنسی و اخلاقی هم میگن دگرباش. دگرباش یعنی غیر از توه، نه که بد باش و خوب باش. بد و خوب نداریم ما. حتی میدونی کتاب ها نوشتن که اصلا انسان نرمال اگه طبیعی باشه، باید وقتی هوا خیلی گرم و هوا سرد خیلی نیست، باید لخ بیاد بیرون، چون طبیعت انسان لخ به دنیا میاد. اصلا لباس وقتی مجبوری از شدت سرما و گرما، و الا اگه بتونی هوا رو متعادل کنی، لباس لازم نیست. اصلا لباس میگه برای لباس پوشیدن باید دلیل بیاری، نه برای برهنه شدن. برای حجاب باید دلیل بیاری، نه برای کشف حجاب. این خیالش لباس فقط برای گرما و سرماست، نمیفهمه که لباس اقلن 10 تا کارکرد داره. یکیش هم مثلا شخصیت و امنیت اخلاقی است. آقا لباس که میپوشی داری سیگنال میدی. چه سیگنالی؟ شما از طرز لباس پوشیدن یک آدم میفهمیدی بی نظمه، بله؟ میفهمیدی اصلا خلوچله از طرز لباس پوشیدنش. خلوچله اصلا میفهمید که این آدم بی حیاه، بی شرمه، یا نه خیلی با حیاست. میفهمید این آدم خوش سلیقه است یا بد سلیقه. از طرز پوشش یا عدم پوشش میفهمید کی به دیگران احترام میذاره، کی نمیذاره، کی شعور اقتصادی داره یا نداره، اصلا این لباسی که خریده اقتصادیه یا نه. یعنی از روی لباس پوشیدن شما 10 تا خصوصیت رو در طرف میتونی تشخیص بدی، درسته؟ حالا که میگن از روی، میدونین که بعضی توی حوزه های آدمشناسی هست که از روی دستخط شما اخلاق شما رو میفهمن. یعنی دستخطتون رو نشون بده، بهت میگه که این چقدر عصبیه، چقدر آرامش داره، این خوب میخوابه یا بد، ای نمیدونم آدم حسودیه یا نه، این فلان، اینا از رو دستخطت میفهمن. از رو رژیم غذایی ما میشه فهمید که ما یه سری اخلاقیاتی هم داریم. من یه وقتی یکی آقایی که از این نبضی هایی که خیلی وارد بود، نه از این کلاهبرداراش، نبض منو گرفت، 3-4 تا خصوصیت خوب و بد در من گفت که تقریبا همش درست بود. یعنی فقط نبض منو گرفت، گفت که تو مثلا در مسائل چیزی نظم، اینقدر بی نظمی، اینقدر نظم داری، اینقدر نداری، در فلان چیز وقتی به یک چیزی پیله میکنی ول نمیکنی، فلان نه، وقتی فلان دیدم 3-4 تا گفت، بعدش خوب بود بعدش بد بود. حالا خوباش اگه خواستین میگم، بعدش نمیگم. گفتم اینا رو شما بر چه اساسی؟ گفت نوع ضربان خون تو رگ آدما هم حال جسمشون رو نشون میده، هم حال روحشون رو. گفت حالا من که تازه چیزی نمیدونم، ما استادایی داشتیم تو همین طبای چیز که تو چشمت نگاه میکنه، بهت میگه که تو چه بیماری هایی داری، بعد میری آزمایش میگیری میبینی همینطوره. البته کلاهبردار هم هست توی غذایا. حالا من سوالم اینه، وقتی که از روی عدسه زدن شما میشه فهمید شما چه شخصیتی دارید، عدسه ها دیدید چه جوری دیگه، یکی میگه پیست یه چیزی میگه و رد میشه، یکی عکشو میکنه کل ساختمون میخواد بریزه. میگن از روی طرز عدسه کردن شما میشه بفهمن شما شخصیتت اخلاقت چجوریه. خب حالا از روی لباست نمیشه فهمید. آخه ما باطنمون خوب، ظاهر فلان، مگه ظاهر و باطن جدا از همه؟ ظاهر تر قرآن میفرماد لا تمشه فی الارض مرا، رو زمین مثل آدم را برو، اینجوری سرتو بالا، دماغتو بالا نگیر. روش طرز را رفتنت نشون میده تو آدم متکبر و بیادبی، بقیه رو تحقیر میکنی، آدم حساب نمیکنی، یا آدم مؤدب و متواضعی هستی. درست را برو، درست لباس بپوش. شما از طرز غذا خوردن افراد سر سفره میتونی بفهمی چه جور آدمیه. شکموی چقدر، شکموی چقدر نیست، چقدر حقوق دیگران رعایت میکنه چقدر نه. مثلا برمیده یه ظرفی که خورش گوشتش بیشتره، زود برمیداره میذاره جلو خودش. یکی هم میبینی که اصلا هرچی جلوشه همونو میخوره، دست دراز نمیکنه اونو برداره، از این آدم های مست ما دیدیم که جلوش هر چی هست همون رو به همزانی بخوره اینا. حالا من به او میگم بیمار، به او میگم بیماره رو، در حالی که من بیمارم نه او. آقا لباس ربطی به حیا و شرم و شخصیت و نداره. لباس چه ربطی داره به اخلاق؟ چه ربطی داره به حقوق؟ طرز عطسه کردنت ربط بره. تو صورت مردم عطسه میکنه یا سر تو پایین میگیری؟ نعره میکشی یا آرام؟ معذرت میخوای نمیخوای؟ چطور تو لباس پوشیدن؟ از اون لباس پوشیدن میشه فهمید کی الدنگه، کی مبادی آدابه. لباس علامت میده، برهنگی علامت میده. یقت رو تا اینجا با بذاری یه معنی داره، تا اینجا یه معنی، تا اینجا با بذاری معنی، مگه اینا معنیش فرق نمیکنه؟ وقتی میری تو یک جمعی اصلا مسئله جنسیت و سکس و شهوت هیچی. این رو تو میپوشی دگمه رو کجا میبندی؟ سه تا معنا داره، سه تا شخصیته. یا میگن این انقدر گیجه که اصلا نمیفهمه دگمه‌اش بازه، یا گیجی، یا میگن اصلا این مثل که برای کسی حرمتی قائل نیست، یا میگن این اصلا مثل که خرابه، آدم درست نیست. خب حالا جسم و روح مربوطن اینا. ایشون میگه این مبنای فلسفی تفکر اینه، میگه چرا نشه با مرده، با کودک، با همجنس، با حیوانات چرا نشه رابطه برقرار کرد؟ میگه چرا من باید لباس بپوشم اصلا؟ میگه خرافات بهتون میگن خودتون رو بپوشونین فلان. شرم 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 تخیل ماست، ما رو از بچگی عادت دادن هی تو سرمون زدن، گفتن حیا، اخلاق، ادب، ما خیال کردیم اینا یه چیزاییه. نه، اینا فقط تو پدر بزرگ مادر بزرگ هم اینا رو کردن تو کله پدر مادر، اونم کردن تو کله ما هم با میکنم اینا تو کله بچه هامون. اصلا چیزی به نام حریم و حرمت و حرام وجود نداره، هیچ چه حرامی، همه چه حلاله. یه بخشی از کتابه هم نفشش نوشت برش در هم شکستن مذهب، گفت ما این که عفت و پاکدامنی و نگاه جنسی به هم نکنین و سر پایین بنداز و این ناموس اونه اون تو ناموسی اینی و بحث ناموس و بیناموسی، اینا همه رو مسیح مذهب کرد تو پاچه ما. ما باید از شر مسیح و مذهب خلاص بشیم. کتاباش یکی فلسفه در اتاق خواب. بعد میگه بله، یه رمان به نام جوستیان، رمان جولیت، نمایشنامه گفتگوی کشیش و مرد محتضر، که میگه یکی استاری میمیره، آخونده آمده به حساب به شهادت این تلقین کنه و این برمیگرده به کشیشه حرفای میزنه که آخرش معلوم میشه حق با اینه نه با او. خود کشیشه هم آخرش به شک میفته که نکنه اصلا راست میگه این، بی خود مالکی اینا. توی کتابی هم هست به نام دریای ایمان مال دان کیوپیت، کشیشه بوده که بدینه، میگه من که هیچ جا نگفتم من اصلا نه خدا رو قبول دارم نه مسیح و اینا، ولی من از مدت ها پیش اینا رو شک کرده بودم، قبول نداشتم، ولی خب شغلم کشیشی بود. میگفت ما مأمور بودم از طرف کلیسا تو یک بیمارستانی تو لندن یا نمیدونم منچستر که هر کی می‌خواست بمیره مریضا ما باید می‌رفتیم بالا سرش که مثلا تلقین بدیم مثلا خدا چیکونه اینا. بعد میگه رفتم بالا سر یک مریضی، دیدم خیلی گریه میکنه، میترسه و خیلی اشک می‌ریزه. گفتم چیه، چرا انقدر چی می‌کنی؟ گفت من خیلی گناه کردم، الان که دارم میرم چی میشه؟ الان که دارم میرم چی میشه؟ من کلیسا هم جوونی هم رفتم ولی دیگه نمیرفتم، اصلا عقیده نداشتم اینا، من نگرانم که الان میمیرم بعد چی میشه. بعد این خود این دان کیوپیت میگه که دیدم این طفلک که داره میمیره و دیگه چیز نیست دیگه، موعظه و اینا فایده که نداره. نگاه کردم دیدم هیچ کس دور برم نیست، سرمو گذاشتم بیخ گوشش، گفتم نگاه کن این حرفا که بهش جهنم، خدا، فلان، گناه، ثواب، اینا همش کش که دروغه، ما خودم هم قبول ندارم اینا رو، منتها اینا رو ما به شما میگیم تو دنیا تا یک کمی خودتون رو مدیریت کنترل کنین، کمتر لگد بپرونین، و الا من خودم هم میدونم اینا نیست، خبری نیست. لذا اصلا نترس، الان که میمیری دیگه کلا تمام میشه، اصلا بعد نیستی تا بخوای بفهمی چیه. وقتی نیستی از چی داری میترسی؟ تو وقتی میمیری دیگه کلا نیستی، نابودی، اصلا غصه نخور، راحت بمیر. موعظش کرد. حالا این کتاب فلسفه در اتاق خواب، عاشقانه های زندان، سالها تو زندان بوده، میگرفتنش به خاطر همین حرفا و این کارا که این خلاف مذهب، خلاف قانونه، این فاسده، باز تو زندان کتاب می‌نوشت و خیلی هم مشتری کم کم پیدا مخاطب. الان تو دنیا مطرحشون با تعابیرش راجع به زن شما ملاحظه فرمودید. آخرین نکته هم راجع به این شارل بودله که بله اینم عرض کردم که اینا آدمای من فقط دو تا اسم بردم و الا خیلی هن از اینا. این کارایی که الان به عنوان روشنفکری و رهایی زن و مرد و پیشرفت و اینا مطرح شده، اینا همه مال 100 سال اخیره. 100 سال پیش خبرا نبود، در خود غرب هم نبود. البته کسایی بودن همیشه یه عقایده داشتن، ولی اینا در حاشیه بودن، اقلیت بودن، یواشکی حرفشون رو میزدن، نه اینکه اینجور علنی کتاب بنویسن افتخار کنن و حالا هم بشن بوت و الگو. و آخرین نکته، هر جا ما بتونیم به مخاطب بفهمونیم، قبلش هم خودمون بفهمیم که احکام واج، اون چه که واجب شده چیزایی که به نفع انسانه، اون چه که حرام شده حرام شده چون به ضرر انسانه، هیچ سودمندی حرام نشده و هیچ مضری واجب نشده. این حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن فکر نکنید خداوند به منتظر اعمال شماست یا حالش خوب میشه، خوشحال میشه، ناراحت میشه که شما عبادت بکنید یا نکنید، عدالت بکنید یا ظلم بکنید. این شریعت آمده به شما راه نجات شما رو نشون بده. اون چه که حرام شده، مثلا شراب، قمار، دزدی، هرس، خساست، بی‌حجاب، کشف حجاب، برهنگی، اینا حرام شده برای چی؟ یا که اینا مثل سیم خارداریه که لب پرتگاه کشیدن، هیچ سیم خارداری رو سر راه شما وسط جاده نکشیدن. هر جا میبینید شرع، نه چیزای من درآوردی، شریعت، خداوند واجب حرام کرده، قطعی کرده، اینا سیم خارداری هن که لب پرتگاه کشیدن. تو زرنگبازی در میاری یواشکی سیم خاردار رو قیچی میکنه که رد شی، خب او برای سیم خاردار مگه چیه؟ او بر لجنزار در رس پر ما رو عقربه. بعد میگه ای آقا هر جا میری یک سیم خارداری هم هست. خب سیم اولا هر جا نیست، همه چیز عالم حلاله الا اون چی که گفتن حرامه. اصل حلال بودن همه چیزه. این منطقه یه ادهی بود میگفتن اصل اینه که همه چی حرومه، هر چیزی میخوای استفاده کنی باید اول بری ببینی این حلال نه، یا همه چی نجسه، مثل که اصالت نجاست مگر مطمئن باشید پاکه. امام علیه السلام فرمودن به عکسه، همه چیز حلال است الا اون چی که علم پیدا کنی که حرامه، همه چی پاکه الا اون چی که مطمئن بشی نجسه. خب این دو تا سبک زندگیه، این دو نوع دین و دینداریه. حالا حجاب، اولا حجاب با اسلام شروع نشده، مسیحیت، یهود، کتاب مقدس این احکام داره، اینا عمل نمیکنن. چند وقت پیش تصویری از بعضی خانم‌ها یهودی رو دیدم، دختر و مادر و اینا، نمیدونم دیدین یا نه، برین سرچ بکنین، اصلا حجابشون عین حجاب خانم‌های ما، عین شما، نمیدونم دیدین یا نه. من اول که تصویر انداختم فکر کردم مثلا از ایران، مثلا عراق و اینا عکس، بعد گفتم نه اینا یهودیای تو آمریکا، همه چی داشتن برقع. من تو کانادا آمیش‌ها که یک فرقه ای از پروتستان های مسیحیان، یه فرقه ایشون هستن که خیلی با این زرق و برق و به حساب ماشینیزم و یه حرفای هم مخالفن و خیلی هم متدینن، خانوماشون هم همه با حجاب، متوانه حجاب های ما، لباس های پوشیده، همین روز که تو فیلم ها میبینید که کامل پوشیده. من رفتم شهر اینا رو دیدم، با اینا صحبت کردم و اینا، بعد داشتیم میامدیم، چون دیدم خانوماشون حجاب خوبی دارن، بهش گفتم، به یکی از آقایون گفتم که اگه میشه یک دست عکس دست جمعی بندازیم، خانوم شما هم باشه، خانوماتون هم باشه اینا. بعد ناراحت شد، گفت با خانوم من میخوای شما عکس بندازی؟ گفتم نه با خود شما، هممون با هم، نه که من با خانوم شما عکس بندازم. گفت برای چی؟ گفتم میخوام با خانومم نشون بدم که اینجا یه همچی خانومایی هستن، یه همچی جامعه. گفت نه من، ما همچی اجازه نمیدیم. نداشت من خانومش هم بیاد تو عکس کنار ما عکس بگیره. مسیحی تو کانادا جزو بزرگترین تولید کنندگان گندم و کشاورزی اونجا هم هستن، حکومتشون هم خیلی قبول ندارن. خب این فرهنگ تا 100 سال پیش همه جا بود. اینا اتفاقاتی که افتاده الان تو کشورهای ما، میخوام بگن اینا روشنفکریه، ارزشه. اینا که کشف حجاب مساوی با متمدن شدن، خب کشف حجاب مساوی با وحشی شدن، توحش، برهنگی با توحش سازگاره نه با تمدن. و استدلال هایی که کردن، من فقط گفتم چند تا از استدلال هایی که به نفع کشف حجاب و کشف لباس شده در دفاع از برهنگی، گفتم چند تا از استدلالش رو بشنوید و بعد ببینید چه نگاه توهین‌آمیزی به زن دارن. که یکی در همون اروپا به این یکی از اینا جواب داد، گفت تو مگر خودت مادر نداری؟ تو مگر از زن به دنیا نیامدی؟ اینجوری راجع به زنا صحبت میکنی؟ این منظورشی بود که مادر من هم یکی از اینا، اینه اینقدر حیوانه وحشیه. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر.
ببخشید وقت شریفتون رو گرفتیم، حرفای تکراری، حرف مفت. دوباره واقعا میگم نبره که تعارف بکنم، کار شما رو جزء بالاترین مجاهدات میدونیم. شما در واقع دستیاران امیرالمومنین این که میرفت، نه آتش نه، میرفت خونه شهدا. حالا یکیشون آتش بود، بقیه به خانواده شهدا یک سلام می‌رسیدن. شما دارید الحمدلله خدمت می‌کنید. فقط گفتم اگه یه وقتی دید خانواده شهیدی اومد فحشتون داد، ازم دم در شروع کرد، از بهمتون فحش داد، اصلا ناراحت نشید، تحمل فحش او عبادته. ببخشید.